تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شماییم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
من از عموم ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
12 فروردین روز آریگ بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاری دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برای دوستان عزیز، در یوم الله 12 فروردین ما هستیم، روزی که نظامی متولد شد که نور اسلام عزیز رو دگرباره نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان متجلی ساخت. شعار اصلی انقلابمون هم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که میلیون‌ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزه‌ها در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده بودند. این شعارها حکومتی رو پایریزی میکرد که عدالت اسلامی از هدفهای والای اون بود. میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای قاسم تبریزی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای قاسم تبریزی سلام، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم. ایام ماه رمضان و میلاد حضرت امام حسن علیه السلام و نوروز رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزاریم از شما. جناب تبریزی، چرا در 12 فروردین رفراندوم نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در انقلاب اسلامی از نهضت تا پیروزی دو نقطه عطف در تحولات داریم. اولین نقطه عطف در حقیقت قیام 15 خرداد و آغاز یک حرکت اسلامی برای تحقق حاکمیت اسلامی بود. دوم 12 فروردین رسمیت یافتن قانونی با حضور بیش از 98% مردم در انتخابات که نظام اسلامی در حقیقت جایگزین نظام 2500 ساله شاهنشاهی شد. گاهی سوال در اینه که چرا 12 فروردین؟ امام فرمود برای تعیین نظام به رأی گذاشته بشه، با اینکه خاصه سالهای 1356-57 مردم در تظاهرات و راهپیمایی های میلیونی خودشون، خصوصا تاسوعا، عاشورای 57 و اربعین، همواره رهبری امام و ضرورت نظام جمهوری اسلامی رو مطرح کرده بودن، ولی امام همواره به حضور مردم در صحنه، عرض کنم، جامعه انقلاب معتقد بود و همه مسئولیت رو به عهده همه مردم میگذاشت، که در حقیقت همون روشی که پیامبران در هدایت جامعه دارن. اگرچه از سالهای 42 که امام قیام رو آغاز کرد و اعلام کرد ما برای اسلام مبارزه میکنیم، در راه اسلام دفاع مبارزه میکنیم، دفاع ما دفاع از اسلام و امت اسلامی در برابر استبداد پهلوی و استعمار غرب، خصوصا سلطه امریکاست. لذا جامعه ما از همون آغاز نهضت امام سال 42 تا 57 رهبری انقلاب، رهبران انقلاب، فعالان نهضت اسلامی در بیداری، رشد، توسعه، گسترش ایدئولوژی اسلامی تلاش گسترده‌ای کردند. علارغم دستگیری، زندان، شکنجه، تبعید، شهادت برخی از بزرگان ما، مقاومت در جامعه ما بالا بود. لذا از دهه اواخر دهه 40 امام با بیان و درس حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در سال 48 در نجف صورت گرفت، در حقیقت به تعبیر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، وقتی که شنید امام بحث حکومت اسلامی رو مطرح کرد، به شاگردانش در نجف گفت در ایران حکومت اسلامی تشکیل میشه. برخی از شاگردانش گفتن هنوز آیت الله خمینی داره بحث میکنه. گفت نه، ایشون بحث کرد یعنی انجام میشه. لذا در سال 48 دیگه جامعه ما و رهبران انقلابی ما به دنبال حکومت اسلامی بودن. این در آثار عرض کنم شخصیت ها و بزرگان ما که چه در منبر و عرض می شود که سخنرانی، چه در حوزه مدرسین، فقها، علما تدریس می کردن، ملت ما می دونست چه نمی خواهد رژیم استعماری استبدادی پهلوی و چه حاکمیتی می خواهد نظام اسلامی. خصوصا اسلام در جامعه ما افزون از 14 قرن در فرهنگ، سیاست، سنت، زندگی و اعتقادات قلبی جامعه ما حضور فعال داشت، در ادبیات، در هنر، در فلسفه، در اخلاق، در عرفان. لذا ایدئولوژی و فرهنگ و تمدن اسلامی برای جامعه ما شناخته شده بود. بگذاریم از عده‌ای افرادی که یا وابسته به عرض کنم احزاب مارکسیستی بودن یا به تعبیر اون دوران روشنفکران غربگرا، عادی بود اونها نه درکی دارن، نه میخوان داشته باشن و نه دغدغه اسلام و دین داشتن، ولی اکثریت ملت ما عمدتاً به دنبال عرض کنم که اسلام بود. رضا در این دوره مبارزات در کنار مبارزات سیاسی و انقلابی علیه رژیم، چهره های برجسته ایدئولوژیکی ما وارد ارائه مبانی اسلام شدن. چهره های حالا من چند نفر بیشتر اشاره نمی کنم، چون اگر بخوایم اشاره کنیم زمان زیاد. علامه طباطبایی در تفسیر، در عرض کنم که رسائلی که مطرح می کردن، سیره امیرالمؤمنین، اسلام و احتیاجات زمان، عرض کنم که اسلام در قرآن، علامه محمد تقی جعفری از نظریه پردازهای عظیم و بزرگ و کم نظیر ما بود، هم در نقد غرب و هم در ارائه مبانی اسلام که با آثاری که خصوصا ایشون عشق و علاقه‌ای که به حضرت امیر داشت، عمدتاً روی عدالت اجتماعی، حاکمیت عرض کنم که اسلام مطرح کرد که در تفسیر نهج البلاغه از اثر ایشون هست. شهید آیت الله مرتضی مطهری رو باید نظریه پرداز بزرگ انقلاب اسلامی دونست که بیش از 80 عنوان کتاب، غیر از سخنرانی ها و عرض کنم درس هایی که در تهران، دانشگاه و در قم داشتن، خب ایشون بود. چهره های دیگر مثل شهید آیت الله بهشتی، مقام معظم رهبری و محققان و مترجمان زیادی ما داشتیم که آثار رهبران نهضت های اسلامی جهان اسلام مثل علامه مودودی، عرض کنم مالک بن نبی، محمد محمود صباف، سید قطب، حسن البنا، محمد الغزالی و امثال اینا رو ترجمه می کردن. اگرچه کتاب ها عمدتاً گاهی توسط ساواک ممنوعه اعلام می شد، من بیش از 700 سند در مورد کتاب های ممنوعه اسلامی دارم. البته همش نیست، این بخشش رو تونستم جمع‌آوری کنم. اما نقش مساجد، منبرها، عرض کنم که هیئت ها رو نباید نادیده بگیریم در بیداری جامعه، خصوصا حالا ساواک هم به موازات عرض می شود حساسیت خاصی روی چهره های اسلامی و فعالیت های اسلامی داشت. ما در اسناد ساواک بیش از 2000 روحانی رو داریم که در سراسر کشور در مسیر اهداف و نهضت امام خمینی روشنگری میکردن. ساواک اونها رو به عنوان روحانیون افراطی مطرح کرد. خب هر کدوم از مراجع و عرض کنم یاران امام هم پرونده کلاسی در ساواک داشتن که از اسناد مراجع تقلید همچون حضرات آیات عظام، سید عبدالله شیرازی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید محمد هادی میلانی، سید محمد رضا گلپایگانی، سید علی بهبهانی، هر کدوم از این مراجع اسنادشون در یک جلد تا سه جلد منتشر شده که باز حرکت اینها در به اصطلاح گسترش مبانی اسلامی رو نشون میده. مضافاً تا کنون 85 جلد کتاب تحت عنوان یاران امام به روایت اسناد ساواک منتشر شده که عمدتاً اینها یا زندان رفتن یا تبعید شدن یا ممنوع المنبر شدن، اما در مباحثشون مبانی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و نهضت اسلامی رو ارائه میداد. و وزارت اطلاعات تا کنون بیش از 4 میلیون اسناد رو در اختیار افراد مؤسسات قرار داده، اگرچه ما باید مطالباتمون تو 53 میلیون باشه، چون از ساواک بیش از 53 میلیون برگ اسناد به جا مونده که نشانگر سه مسئله است: یک، حرکت از می شود که اسلامی، دو، توطئه های ساواک علیه دین، علیه ملت، وابستگی به صهیونیسم، وابستگی به امریکا و غرب، یه بخشی هم در مورد گروه ها و احزاب است. لذا جامعه ما آگاهی هم تاریخی و هم دوران معاصر رو از اسلام و دین داشت و رهبری امام دیگه در رأس این مسائل بود نسبت به مراجع و علمای بزرگ که امام عمدتاً رهنمودهاشون رو چه در موقعی که در ایران بودن، چه در زمانی که در نجف یا دوران فرانسه می دادن. خب امام غیر از این کتاب‌های عرفانی، اخلاقی، فلسفی، فقهی داشتن که اون هم بحث خود داره. خب این مسئله عمدتاً منجر شد به چی؟ ملت ما در تظاهرات و راهپیمایی ها نشون دادن که ما نظام جمهوری اسلامی میخوایم با رهبری ولایت فقیه. انقلاب که به پیروزی رسید، ما 150 حزب و گروه و جمعیت داشتیم که عمدتاً مارکسیست، ماویست، تروتسکیست، سوسیالیست یا غربگرا یا عرض کنم که به اصطلاح ناسیونالیست، مدافع اومانیست و لیبرالیست و مکاتب گوناگون بودند. اما اینها پایگاه و جایگاه در جامعه نداشتند. محفل‌هایی بودند به تعبیر جلال آل احمد در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران، روشنفکران ما در جامعه ما ریشه نداشتند، بلکه ریشه اینها در بیرون از جامعه بود. نه اینها میتونستن با جامعه ارتباط برقرار کنن و نه جامعه اون مبانی معارض با قرآن و اسلام اینها رو میپذیرفت. و سال 58 اواخر، یعنی بعد از پیروزی انقلاب، این 150 چند گروه حضور در عرصه جامعه داشتن، بیش از 500 نشریه و صدها اعلامی و بیانیه هم منتشر میکردن که عمدتاً معارض، مخالف، منتقد و معاند با اسلام و نظام اسلامی بودند. علارغم همین این مسائل که بوده، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب، بیاد داشته باشیم که جریانات مثل حزب دموکرات و گروه‌های چپ در کردستان با حمایت اسرائیل، فرانسه و امریکا توطئه می‌کردند که در 6 فروردین 50 و عرض کنم 8 ما توطئه جدایی طلبی حزب دموکرات و کموله و جریان چپ رو در کردستان داشتیم که یه هیئتی برای مذاکره به رهبری مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی وارد سرندج شدن و نشون داد که اون مردم نیستن، بلکه گروه‌هایی هستند که با سلاح و امکانات غربی ها و صهیونیست ها دارن فعالیت میکنن. باز همین توطئه رو ما در 10 فروردین 58 در ترکمن صحرا و گنبد داریم که چریک های فدای خب از ماویسته ها و عرض کنم که کمونیست ها به عنوان خلق خلق ترکمن اونجا فعالیت هایی عرض کنم که شروع کردن. ولی باز ملت علی رغم همین ناامنی ها، حالا در خوزستان نوع دیگر، در تبریز حزب خلق مسلمان توطئه میکرد، علی رغم همین ها امام فرمود که باید عرض کنم که جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته بشه تا ملت بگن ما چه نظامی میخوایم، و فرمودن من خودم به جمهوری اسلامی رأی میدم، همه آزادن رأی نبدن به جمهوری اسلامی. با توجه به جمعیت 30 میلیونی ما، بیش از 20 میلیون عرض کنم که در انتخابات شرکت کردن. به یاد داشته باشین در انتخابات سن افرادی که باید مشارکت کنن 16 سال بود، لذا 11 و 12 فروردین وقتی که رفراندوم به مرحله اجرا در اومد 98% و 2% شرکت کننده داشتیم که به جمهوری اسلامی رأی دادن. اتفاقا بعد از این رأی حزب بعث عراق در 13 فروردین به گمرک مهران حمله کرد، در 14 فروردین باز حزب بعث به خسروآباد منطقه مرزی حمله کرد. ما این توطئه ها هم در اون دوران داشتیم، حتی البته بعد از به اصطلاح تایید نظام جمهوری اسلامی دیگه توطئه ها ابعاد وسیعی گرفت، مثلا حالا حزب توده یک نوع توطئه میکرد، چریک های فدای خلق، منافقین، جبهه ملی و جریاناتی که معارض با اسلام، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بودند. و لذا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام وقتی که تایید شد، امام شروع کردن به نهادسازی که مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عرض کنم که تشکیلات دیگری برای اداره مملکت در کنار وزارتخانه ها و نهادهای دیگر که بودند. حالا اگر سوالی باشه من خدمتتون عرض کنم، اگر موضوع دیگری هست ادامه بدید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای قاسم تبریزی. در ادامه از حضورشون سوال میکنیم که با وجود آقای تبریزی، با وجود حضور بیش از 150 حزب با نگرش های متفاوت و متضاد، ملت ما به نظام مقدس جمهوری اسلامی با بیش از 98% رأی دادن، چرا این اتفاق صورت گرفت؟
اذکرم که این در حقیقت خب اونهایی که معارض بودن موانی ایدئولوژیشون ناسیونالیسم بود، اومانیسم بود، مارکسیسم بود، ماویسم بود، تروتسکیسم بود، و حالا اونهایی که اغتشاش میکردن حالا ما کارم یا غربگرا بودن به عنوان دموکراسی لیبرالیسم، این ایدئولوژی ها و مکاتب عرض کنم تعارض بنیادین با دین داشت، و اینو جامعه ما تجربه دهه 30 تا 40 داشت. در دهه 20 اگر به یاد داشته باشیم حزب توده مروج مارکسیسم بود و نشون داد به وابسته به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان جواسیس اون نظام و در درون معارض با اسلام و دینه. جریان دموکراسی یا به اصطلاح ملی مذهبی عموما نسبت به امریکا خوشبین بودند، در صورتی که جریان اسلامی در برابر توطئه امریکا، سلطه امریکا، تسلیب کاپیتالاسیون، حضور بیش از 35,000 مستشار امریکایی ما در ایران داشتیم، این طبق اسناد لانه جاسوسی میگیم، البته ما تا 60,000 مطرح میکنیم، ولی در اسناد لانه جاسوسی 30,000 عرض میشود که مستشار امریکایی بودن. روابط ایران با اسرائیل و صهیونیست که آیت الله طالقانی در سال 40 در بحث جهاد و شهادت سخنرانی کردن، چرا شما مستشار از اسرائیل میارین، مگه ما در این مملکت نداریم؟ لذا ماهیت حاکمیت و جامعه ما شناخت. چیز مواردی که ما نسبت به اون حساسیت داشتیم جریانات دیگه نداشتن. مسئله بهائیت به عنوان ابزار استعمار انگلیس، اسرائیل و عرض کنم امریکا بود. در دولت هویدا 9 وزیر بهائی در این مملکت حکومت میکردن. اینو هیچ کدوم از جریانات این حساسیت رو نداشتن که ما داشتیم. یا مفاسدی که رژیم پهلوی در جامعه داشت، کاخ جوانان، عرض کنم که برنامه های رادیو تلویزیون، مراکز هنری، دیگه انحطاطش همون جشن هنر فرح در شیراز بود. یعنی مواردی که جامعه ما، مردم ما بهش حساسیت داشتن، گروه های دیگه اصلا نداشتن. شعارهای عرض کنم حاکمیت پروتاریا رو کمونیست ها می دادن، یا غربگراها ایران باید از موی سر تا ناخون پا فکرن عملن عرض کنم غربی بشه، شعار اونها متضاد و معارض بود، لذا مردم نمیپذیرفتند. حتی کسانی که اون اعتقادات عمیق دینی هم نداشتن، معارض با منافع ملی میدونستن، حداقل استقلال ملی، اقتدار ملی، وحدت ملی، فرهنگ ملی، سنت ملی برای بخشی از جامعه ما مطرح بود، ولی برای گروه ها اصلا این چیزها مطرح نبود. که حتی در زمانی که امام داره با امریکا مبارزه میکنه، برخی با امریکا ارتباط داشتن، خوشبختانه اسناد لانه جاسوسی بخشی از اینها رو نشون داد. لذا احزاب و گروه ها و جمعیت ها یا وابسته به بیگانه بودن که ما اونو استعمار، دشمن ملت، دشمن منافع ملی خودمون میتونستیم، یا شیفته و شیدای اونها بودن، باز به نوعی مروج اون جریان میشدن و نهایتا معارض با مبانی اعتقاد. اتفاقا بعد از انقلاب هم توی این 40 سال اخیر عمده شکست گروه ها و جریانات این تعارض بنیادینشون با اسلام و دینه. حتی برخی که ادعای عرض کنم اسلامیت هم میکنن، یه لیبرالیسم، یه سوسیالیسم، یه اومانیسم، یک دموکراسی غرب بهش اضافه میکنن، یعنی همون خطر التقاطی که سازمان مجاهدین خلق به اون جنایت ها و خیانت ها انجامید. لذا رهبری امام در 10 سال اول انقلاب عمق و گستره اندیشه را به طوری نشون داد که در حقیقت اون خط امام و راه امام و اسلام ناب محمدی عرض کنم که متجلی شد. و پس از اون هم درست همون راهی که امام ترسیم کرد در مبانی اسلام و مردم سالاری اسلامی و تکیه بر احکام و مبانی اسلام، رهبری انقلاب همچنان ادامه داد. لذا از این طرف رشد و تعالی و فهم نسبت به اسلام و مبانی اسلام ابعاد وسیع‌تری گرفته. خصوصا حالا نکته‌ای که گاهی غفلت میشه از طرف حتی نیروهای انقلابی، مسئله صدور انقلاب و بیداری جهان اسلامه. در حقیقت حرکتی که امام شروع کرد منحصر به ایران نبود. شعار امام و هدف امام این بود که ما نه تنها برای آزادی مسلمین جهان بلکه برای مستضعفین جهان پیرو ادیان و حتی گامی فراتر امام فرمود برای آزادی مستضعفان غیر موحد باید مبارزه کنیم. یعنی موانی در اون حد تحولاتی که در همون موقع تحت عنوان جنبش های اسلامی در جهان شروع شد از کنم رهاورد انقلاب بود. حتی در امریکای لاتین که عده‌ای از کشیش های جوان تحت عنوان الهیات آزادی بخش وارد مبارزه علیه امپریالیسم ارز کنم حاکمیت سرمایه داری و کمونیسم شرقی شدن. لذا ما رهاوردمون در اون حد در فلسطین، ارز کنم در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در جهان اسلام تحولی به وجود اومد و روند بعدی ما شاهدیم که امریکا و غرب از یک طرف به رسوایی کشیده شدن، چون قبل از به اصطلاح دهه های 1950 و 60 اینا شعار دموکراسی، حمایت از کشورهای عقب افتاده یا جهان سوم میدادن، ولی جنایات فرانسه، انگلیس، امریکا و کل غرب علیه کشورهای جهان سوم گسترده تر شد. همین الان فرانسوی ها در افریقا چه جنایاتی انجام میدن، امریکایی ها در افغانستان، در عراق چه جنایاتی انجام دادن، عوامل اونها در یمن و در لبنان چه جنایاتی انجام دادن. اون مقاومت و اسلام و اسلام ناو عرض کنم محمدی که امام مطرح میکرد الان به جبهه مقاومت منتهی شد. چهرهایی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح بین المللی، نه تنها جهان اسلام، که او امیدی برای کشورهای تحت سلطه غرب شد و امروز این فرهنگ و ایدئولوژی در ابعاد مختلف هم در داخل عرض کنم که ادامه داره و در سطح جهان گسترده تر، اگرچه در داخل عوامل عرض کنم امریکا یا دستگاه تبلیغاتی غرب، فضای مجازی سعی به ایجاد یأس و ناامیدی و اختلاف در جامعه ما میکنه، ولی باز نیروهای انقلابی با دوراندیشی متوجه توطئه هستن. لذا ما به هر مقداری که اسلام، مبانی اسلامی گسترش بدیم حاکمیت قوی تره. در عرصه عمل دولت مردان ما باز از رهاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی رو ما باید مطرح کنیم. وقتی که امام مطرح کردن قانون اساسی توسط مجلس خبرگان خبرگان قانون اساسی عرض کنم که تدوین بشه، ادی از رهبران انقلابی خدمت امام گفتن کشورهای دیگر که انقلاب کردن 20 سال 30 سال قانون ندارن، بذارین ما بدون قانون عمل کنیم تا به مسائل برسیم. امام فرمود نه، از روز اول این مملکت باید بر مدار قانون حرکت کنه، چون اسلام دین قانونه. تا قانون اساسی رو یک بار نمایندگان خبرگان قانون اساسی از طرف مردم انتخاب شدن با حضور میلیونی و عرض کنم که رأی بالا، وقتی که قانون اساسی تصویب شد امام فرمود باید این قانون اساسی رو به رأی مردم بذارید. اصلا این ابتکارات و این نوع نگاه استثنایی در انقلاب اسلامی. بعد اتیه گفتن خب مردم که رأی دادن، امام فرمود نه، همیشه در همه موارد مردم باید حضور داشته باشن. لذا با عرض کنم به رأی گذاشتن قانون اساسی تصویب شد. البته ما اینم باید اشاره کنیم از آسیب هایی که داریم میبینیم یا دیدیم، عدم تقید دولت مردان به اجرای کامل قانون اساسی یه معضل داریم. جامعه ما به دلیل عرض کنم فرهنگ گذشته، آنسان که شایسته یک جامعه انقلابی اسلامی هست قانون گرا نشده هنوز و این باید به عنوان یک معضل در سیستم حکومتی ما جای بگیره که خصوصا دولت مردان ما با سوگند به اجرای قانون اساسی وارد قدرت و حکومت میشن، عدم تقیدشون مسلماً یک معضلات شرعی براشون خواهد داشت و یک فاجعه